یکی از الطاف خدا این استش که ما رو در این دوران اجازه حیات داد، در دورانی که بزرگترین پیروزی‌های تاریخ رو داریم با چشم خودمون می‌بینیم. ما سال 97 داشتیم کتاب صعود 40 ساله می‌نوشتیم، گشتیم این طرف اون طرف که یک اندیشمندی پیدا بشه بگه ایران جزء 10 تأثیرگذارترین کشور دنیا هست. آخر یکی پیدا کردیم، فرانسیس فوکویامایی بود که نمیدونم توی امریکن اینترست گفته بود ایران جز 7 قدرت اول دنیا هست. یه دونه پیدا کرده بودیم تو کتاب صعود 40 ساله آوردیم. الان من اندیشمندی سراغ ندارم که نگفته باشه ایران جز 4 ابرقدرت دنیا هست. نیویورک تایمز چند هفته پیش گزارش رو منتشر کرد با عنوان مثلث ابرقدرتی، گفت ما تا الان 3 تا ابرقدرت داشتیم، اولی آمریکا، دومی چین و سومی روسیه، اما از امروز ما 4مین ابرقدرت دنیا را اعلام میکنیم به نام ایران. جفری ساکس که یکی از بزرگترین اقتصاددانهای قرنه، 3 هفته پیش من با ایشون صحبت داشتم، به ایشون گفتم شما گفتید ایران ابرقدرت، این ابرقدرت یعنی چی؟ گفت یعنی این که از این به بعد نمیتونیم اقتصاد دنیا رو منهای ایران تعریف کنیم. یا اسکات ریتر که مسئول اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا است، میگه این جنگ بزرگترین شکست یک ابرقدرتی به نام آمریکا در طول تاریخه. کریس مورفی که یکی از معروفترین سناتورهای آمریکا است، میگه ایران در این جنگ ما رو تغییر کرد. یا مثلا وندی شرمن معاون وزارت امور خارجه وقت آمریکا میگه ایران در این جنگ ما رو با ذلت شکست داد. ممکن چی از شما بپرسه بگی آقا دلتون خوشه شما رو شستشوی مغزی دادن، رهبرتون رو زدن، فرماندهاتون رو زدن، مقاماتتون رو زدن، زیرساختتون رو زدن، روساختتون رو زدن، حالا چی میگید که ما ابرقدرت شدیم؟ دیگه چه اتفاقی باید میافتاده که نیافتاده که شما باور کنید شکست خوردید؟ اجازه بدید من با قرائت حسین ابن علی برای شما جواب ندم، با قرائت آیات و روایات جواب ندم، با قرائت اعتقادی جواب ندم، با هم قرائت خود غربگراها جواب بدم. قله غربگراها، یه شخصی است به نام جان مرشایمر، جز 10 تأثیرگذارترین اندیشمند قرنه، یعنی اساتید روابط بین الملل یا علوم سیاسی کتاب ایشون رو تدریس میکنن. جان مرشایمر میگه هدف ما آمریکایی‌ها از حمله به ایران 4 چیز بود. قرار بود در عرض یه هفته به یه هفته برسیم. اول حکومت رو تغییر بدیم، دوم محور مقاومت رو نابود کنیم، سوم هسته‌ای و چهارم موشکی. ما آمریکایی‌ها نه تنها در این 4 تا از ایران شکست خوردیم، بلکه امروز مجبوریم ایران رو به عنوان یکی از بزرگترین ابرقدرت‌های دنیا بپذیریم. سروران بزرگوار، یه بار تصور نکنیم چون ما نسبت به مثلا تفاهم نامه انتقاد داریم، نسبت به آتش بس انتقاد داریم، نسبت به مذاکرات انتقاد داریم، الان ما دیگه شکست خورده باشیم. نه خیلی حرفا نیستش، بحث سر این هستش که ما میگیم ما باید توی میدون جنگ ابرقدرتیمون تثبیت بشه، یه گروه دیگه میگه ما تو مذاکره تثبیت میکنیم. یعنی دعوا سر ابرقدرتیه، نه اینجور چیزا.
یک سوال از خواهران و یک سوال از برادران. تا فکر میکنید من یک سوال مقدماتی عرض کنم خدمت سرورمون. یکی از دغدغه‌های بسیار مهم مردم انقلابی حاضر در صحنه‌مون الحمدلله که همیشه هم بودن اینه که اربعین یا خیابان.
از سرداران جهان تبریک که نهام و عزه رهبری ازشون رضاحت مند بدن و همه کسایی که در راه جهان تبریک بدن داشتن چرشن داره بلند سلام بود
الله هم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد.
نگاه بکنید سوال کردن برای اربعین یا بودن تو خیابون. واقعا من در شأنم اینیست اصلا، یعنی جایگاهی ندارم که بخوام چنین چیزی رو بیان کنم، اما پیامی که حضرت آقا به مردم عراق دادند، اجازه رفتن مردم ایران به اربعین رو صادر کردند، فرمودن مردم ایران میان نائب و زیاره رهبر شهیدشون هستن. اما دیگه بقیه امور رو دیگه خودتون باید از اساتید بزرگوار بپرسید. من کلن اظهار نظرم خیلی به ندرت توی همه اینجور چیزا، چون بار شرعی داره. من بعضی الحمدلله قدرتمندن، میتونن حج رو تحریم بکنن بگن آه حج نرید. من این روحیه ها رو ندارم. من الان چی بگم؟ بگم حج بگم بلند شید برید اربعین نرید؟ اما اگر رفتید سریعتر برید دیگه، مثل سالهای گذشته خیلی سامرا و کاظمین و 5 روز پیاده روی و اینا دیگه یک مقداری کوتاهش بکنید اگر رفتید.
انشالله جمع بین هر دو بشه به فرمایش ایشون. کسی سوال آماده کرده یا دومی رو بپرسم؟
بذارید من خودم یه سوال رو بگم. ببینید روزای آینده مهمترین شبهات چه شبهاتیه؟ بذارید من الان برای شما بگم. خطی که دشمن در روزهای آینده میگیره چیه؟ یه بگم فقط اجازه میدید من برم دیگه. خطی که دشمن 4 روز گرفته و در روزهای آینده پررنگتر خواهد گرفت، زدن روحیه مقاومته. تا چند روز دیگه شماها باید جواب بدید که چرا جنگ شروع شده. تا چند روز دیگه ماها به عنوان جانفداها باید جواب بدیم که ما آغازگر جنگ بودیم. چرا؟ چون ما تبیین نمی کنیم. ما الان کل دعوامون شده دعوای بدن انقلاب. این یکی بین او یکی دعوا داره، او یکی به او دعوا. خیلی راحت هم دشمن راحت داره جلو میاد، روحیه مقاومت رو گرفته. تا چند روز آینده اگر تبیین نکنیم ما باید عذرخواهی کنیم که چرا جنگ شروع شده. روحیه مقاومت رو در همسایه هامون، در دوستامون، در فضای مجازی، در این جور چیزا گسترش بدیم. دعوا بین خودمون بدنه انقلابی وقت هست. بذارید 2 ماه دیگه ادامه میدیم دعوا رو. بذارید باز موقع انتخابات میشه باز دوباره دعوا میکنیم. الان وقت این جور چیزا نیستش. الان دشمن روحیه مقاومت رو داره میزنه. بابا یک جمله. آقا مگر نمیگه شکست خوردید؟ مگر زیرساختاتون رو نمیزنن؟ خب تسلیم بشید دیگه. بیشتر میخواین بزنید؟ 2 تا کار ما بعد انجام بدیم. 1، ما شکست نخوردیم، ما ابرقدرت شدیم، ما پیروز شدیم که نمونهاشو عرض کردم. یه کتابی دوشنبه هفته پیش تو آمریکا چاپ شده با عنوان رژیم چنج. جلسه محرمانه صبح 22 بهمن سال 1404 با حضور نیتانیاهو و ترامپ. شما همون رو بخونید متوجه میشید من دارم از پیروزی چی میگم. اونجا رئیس سازمان سیا به نیتانیاهو میگه اگر ما جنگ رو شروع کردیم، آیت الله رو زدیم، زیر ساختاشو رو زدیم، فلان کردیم، اینا تنگه هرمز رو بستن، ما چیکار کنیم؟ میگه من تضمین میکنم ایران توان بستن 1 ساعت تنگه هرمز رو هم نداره و ما 5 ماه بستیم. ما اینطوری پیروز شدیم. ما پیروز شدیم. 1. دوم، باید ثابت بکنیم که هزینه سازش بیش از هزینه مقاومته. آقای شهیدمون سال 98 توی حرم امام فرمودن بله مقاومت هزینه داره، اما هزینه سازش به مراتب بیشتر از هزینه مقاومته. عراق سال 2003 41 روز مقاومت کرد، 5 سال تسلیم شد. در 41 روزی که مقاومت کرد روزانه 365 تا کشته داد. در 5 سالی که تسلیم شد روزانه 548 تا کشته میداد. یعنی در دوران صلح بیشتر کشته داد تا دوران جنگ. لیبی وقتی تسلیم شد یک دریاچه دستسازی داشت، معروفه که دنیا 7 عجایب داره. این دریاچه دستساز معروف شده بود به 8th عجایب. 75% آب آشامیدنی مردم لیبی رو تأمین میکرد. آمریکا وقتی لیبی تسلیم شد اون دریاچه رو زد. شاخصه توسعه انسانی مردم لیبی رتبه 1 کشور آفریقایی بود، رتبه 53 دنیا بود. بهش میگن HDI، شاخصه توسعه انسانی. بعد از اینکه تسلیم شد رتبه شد 93 دنیا. توی عراق 13 میلیون نفر به آب آشامیدنی دسترسی داشتن، موقعی که تسلیم شدن شد 8 میلیون نفر. بغداد روزانه برقی که تولید میکرد 4400 مگاوات بود، موقعی که آمریکا حمله کرد شد 4000 مگاوات. در صورتی که آمریکا قبلش گفت آقا شما تسلیم بشید ما تمام مشکلاتتون رو حل میکنیم. هیچ کشوری سراغ ندارید که جلوی دشمن تسلیم شده باشه و وضعیتش بهتر شده باشه. تمام کشورها بعد از تسلیم حقیر شدن. چرا؟ چون آمریکا یک اصلی داره، باید اون کشور رو وابسته کنه. اول دانشمنداش رو میزنه، دوم زیرساختا رو میزنه که اون کشور برای همیشه تا ابد وابسته بمونه. برای همین من خواهشم این است دعواهای درون گفتمانیمون رو بذاریم کنار، این مباحث رو بذاریم کنار. الان شبهه اصلی شبهه مقاومت یا تسلیمه. این رو باید بتونیم برای مردم تقویت کنیم. بعد از جنگ شبهه اصلی چیه؟ ناکار و بد نشون دادن آقای شهید. ببینید من جوجه حضرت زهرا کدوم روز این جمله رو خدمت شما مردم عزیز قم گفت؟ یک روزی خواهد رسید تو سالهای آینده عکس پروفایل صفحمون رو هم جرئت نخواهیم کرد عکس آقای شهید بذاریم. آقای شهید رو به عنوان ناکارآمدترین رهبر تاریخ معرفی خواهند کرد. چون ما تبیین نمی کنیم. میان میگن آقا رهبری وقتی آمد فقر چقدر بود، وقتی رفت فقر چقدر بود، چجوری فقر رو بیشتر کرد، فاصله طبقاتی رو چجوری بیشتر کرد، فلاکت رو چجوری بیشتر کرد. و ما خجالت خواهیم کشید از اینکه اسم آقا رو بیاریم، چون ما تبیین نمی کنیم، چون ما دنبال دعواهای خودمونیم، نه دنبال چیزی که آقامون بهمون فرمود. بذارید ایران اینترنشنال فرصت پیدا بکنه، بذارید یه کمی حس حال شهادت آقا از بین بره. به سال آقا نرسیده آقا رو ناکارآمدترین رئیس جمهور تاریخ معرفی میکنه. ببینید من کدوم روز این جمله رو خدمت شما گفتم. مگر شما تبیین کنیم، مگر محتوا تولید بکنیم، چنان بذاریم تو دهن دشمن که جرأت نکنه چنین جمله ای رو بگه. پس شبهات امروز در حوزه مقاومت، شبهات آینده در حوزه ناکارآمد نشون دادن حضرت آقا است. دیگه اگر اجازه بدید از محضرتون مرخص بشم یه صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر.